کرسیه السماوات والارض و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله السمیع العلیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الأحمام أبو القاسم المصطفى
ابن جعفر جناب فاطمه معصومه از بعد از امام هشتم از افضل اولاد حضرت موسی ابن جعفر. آقا موسی ابن جعفر تو ائمه بیشترین اولاد رو داره و تا اونجایی که تاریخ نشون میده دختران حضرت موسی بن جعفر اکثرا یا تماما مجرد موندن، هیچ کدوم ازدواج نکردن، به خاطر اینکه کف و همتا و همسری برای خودشون نیافتن، که حالا از جمله اونها بی بی فاطمه معصومه که در قم مدفون هستند و روایاتی هم در شأن ایشون، در فضیلت ایشون آمده که امام هشتم به ایشون فرمودن که یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، فاطمه من رو در بهشت شفاعت کن. و این حرف حرفیه که امام به شخصی گفته باشه، همین یه حدیث برای درک منزلت و مقام بیبی معصومه کافی اصلا که امام به ایشون بگه من رو شفاعت کن. حالا که فردا شب چون مصادف با شب میلاد ایشون بود، ما امشب رو دیگه به مناسبت همین قضیه گفتیم یک مجلس جشنی داشته باشیم و اولاد حضرت موسی بن جعفر در ایران زیادن، در خود قم که حالا بیبی معصومه دفنن، اولا در کنار ایشون هم باز خانوم دیگه ای از اهل بیت دفنن که من الان چون حالا تازه مراجعه نکردم نمیدونم عمه حضرت معصومه میشن یا خواهر ایشون میشه، حالا یکی از بستگی نسبتی دارن با حضرت معصومه. و یک غلامی هم داشتن که اون هم اونجا باز مدفونه. و باز در خود قم یک جایی هست به نام که میگن قومی ها میگن چهل اخترون، چهل اختران، که جناب موسی مبرقع و اولاد موسی مبرقع، چه پسر چه دختر چه نواده، که چهل تنن، که چهل قبر در کنار همه در یک اتاقی که اونجا هم البته خیلی بهش رسیدگی نشده متاسفانه و زیارتگاهیه که عده کمی حالا از اهل قم یا دیگران که اطلاع دارن میرن به زیارتش، ولی خیلی اونجا هم مکان بزرگیه. یعنی 40 نفر از اولاد معلواسطه یا بیواسطه یا آقا موسی بن جعفر اونجا مدفونن، که بنده حالا عنایت شده چند باری تونستیم بریم زیارت اونجا. مکان خیلی باصفاییه که جناب موسی مبرقع ظاهرن حالا از فرزندان امام جواد علیه السلام هستن. مبرقع هم به خاطر این به ایشون میگن مبرقع، مبرقع یعنی نقاب. مبرقع سلام علیکم، مبرقع به کسی میگن که نقاب میزنه رو صورتش. و جناب موسی مبرقع چیز به خاطر این بهش میگفتن مبرقع که نقاب میزد رو صورتشون. و نقابم به این علت میزدن که اونقدر ایشون زیبا بودن، اونقدر جمال زیبایی داشتن که به خاطر ایجاد نشدن مزاحمت و تزاحم و اینها نقاب به صورتشون میبستن، پارچه نازکی رو صورتشون میآویختن که به این علت معروف شدن به موسی مبرقع. که مثلا داره حالا به جایی رسیدن و که اونجا رو اهلیت نیافتن مردم اونجا رو، حالا که نقابشون رو برای اونها میگه بالا نزدن. حالا چقدر زیبا بودن که حالا خود امام جواد هم در میان ائمه زیبایی خاصی داشتن. امامان ما امامان چون از نسل بنی هاشم همه زیبارو بودن، اما در میان ائمه امام جواد باز خیلی در زیبایی شهرت دارن. و ایشون هم که فرزند امام جواد هستن که معروفن به جناب موسی مبرقع و فرزندانشون و دخترانشون نوادگانشون کلن در اون 40 اختران که جمعن، که میگم مکان زیارتی خاصیه که اگه تونستن عزیزان حتما قم رفتن اونجا هم به زیارت مشرف بشن. علی حال اولاد انبیا، اولاد ائمه، اینها چه سختی هایی کشیدن، چه رنج هایی کشیدن، چقدر به شهادت رسیدن. آقا جان یه بار میفرمودن که من کودک بودم، از پدرم سوال کردم که پدر چرا این امامزاده ها این همه تو کوها و تو دره ها و اینجاها ذریحشون و مثلا مرقدشون توی جاهای خیلی پرتیه، چرا اینجاهان اینا؟ میگه پدرم رو حالا اون اطلاعاتی که خودش داشت گفت پسرم اینا اهل عبادت بودن، اهل عزلت بودن، مثلا از مردم فاصله میگرفتن، اینجوری شده که اینا تو کوها و دره ها و اینها مثلا مدفون شده هن. بعد میگه تا این که خودم حالا اهل علم مطالعه و اینها دیدیم که نه خیر، اینها اکثرا در تحت تعقیب که اولاد پیغمبر رو در تحت تعقیب داشتن که هر سیدی رو دیدید بکشید و اینها متواری بودن و هر جایی که اینها رو گیر می آوردن به شهادت می رسوندن و هر جایی که به شهادت رسیدن اونجا خب دفن شدن. لذا می بینیم تو کوه و دره و بیابان و یه امامزاده اینا هم تازه فرمودن یه قسمتیشونه. یه قسمتی از این به اصطلاح کسانی که مشخص شدن پیدا شدن که اینجا مثلا امامزادهی مدفون بوده، اینجا کسی به شهادت رسیده، تمام این سختی ها برای دین خدا بوده که دین خدا به دست ما برسه، به دست مؤمنین برسه، به دست دینداران برسه. لذا باید قدر بدونیم، قدر خودت رو بدون عزیز من. یه موقع نگی که ما که نمیدونم فلانیم، ما که بهمانیم. مؤمن در آخر الزمان خیلی عزیز الوجوده، کسی که دنبال خدا باشه، دنبال ولایت باشه، در آخر الزمان خیلی اجر داره، خیلی قرب داره. ذره ایمان، ذره تقوا، کسی در تقوای حقیقی به خرج بده، در آخر الزمان خیلی میخرن ازش. همچنان که در روایت داره پیامبر الان به شما بگن آقا شما دوست داری جز اصحاب پیغمبر باشید، همه دست میگن آقا ما خب دوست داریم جز اصحاب پیغمبر باشیم، ولی پیامبر به اصحابش فرمود برادران من در آخر الزمان میان. اصحاب گفتن مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمود نه خیر، شما اصحاب من. بعد فرمود اونها برادران منن که عمل یکی از اونها 50 برابر عمل شماست، چون اونها در دوره‌ای قرار دارن که دینداری سخته، مشقت داره، سختی داره. در یه روایتی پیامبر فرمود به اصحابش اگر 1/10 از اون چیزی که به شما گفته ام رو ترک کنید هلاک میشید، 1/10 رو ترک کنید شما هلاک میشید، اما دوره‌ای میاد که اگر 1/10 از اون چیزی که من گفته ام کسی انجام بده اهل نجاته. البته حالا باید ببینیم 1/10 رو انجام میدیم یا نمیدیم، باید ببینیم 1/10 رو انجام میدیم یا نه. علا ای حالن قدر خودت رو بدون. یه موقع شیطان سراغت نیاد بابا تو که اهل جهنمی، تو که نمیدونم فلانی، تو که بهمانی. قدر خودت رو بدون که روی تک تک افراد مؤمنین در آخر الزمان حساب میشه، چون خیلی قدر و ارزش داره. میگم اون مؤمن حقیقی خیلی هستن در لباس مؤمنینن، ولی اهل تقوا نیستن، رعایت نمی کنن شرایط تقوا رو حتی در لباس علما، که دست به تکفیر مثلا علمای دیگه میزنن. میگیم آخه یک ذره تقوا داشته باش، تو عالم دیگه ای رو تکفیر میکنی. دو نفر روایت داریم مؤمن اگه از هم بیزاری بجوین، بگی من از تو بیزارم، دو نفر مؤمن یکیشون اهل جهنمه وقتی از هم بیزاری بجوین. تو وقتی میای علمای دیگر رو تکفیر میکنی، نمیگیم همه اینایی که تو تکفیر میکنی خوبن، یکیشون هم که خوب باشن تو اهل جهنم میشی. حالا هزارم که اهل عبادت و زهد و تقوا و علم و این حرفا باشی. رعایت تقوا خیلی مهمه. خب فقط قدر خودت رو بدون، چون یک ذره نور ایمان رو در آخر الزمان خیلی بهش بها میدن، یه ذره نور رو. یه موقع شیطان ناامیدت نکنه، از راه به درت نبره. فرمود تو اون روایت هر چی شدید، هر جا رفتید، از در خانه ما جدا نشید. هر چی شدید، یه بارم حضرت آقا می فرمود دنیا پستی بلندی زیاد داره، عمده اینه که انسان از راه به در نره. یه موقع طرف خطا میکنه، اشتباه میکنه، گناه میکنه، نعوذ بالله اسیر دنیا میشه، اینا هست. یه موقع هم حال خوشی داره، اهل عبادت، عمده اینه که از راه به در نری. شیطان نگه خب دیگه تموم شد دیگه، بس برو دیگه، تو که حالا که این کار رو کردی دیگه تموم شد، بذار برو. شیطان همینو میخواد، کفر رو میخواد از بنی آدم. خب رسیدیم به این حدیث آقا موسی بن جعفر که به هشام میفرمود تا این قسمت که یا هشام ان لکل شیء دلیلا، برای هر چیزی یک دلیل. دلیل یعنی چی؟ راهنما که دلالت میکنه، هر چیزی یک دلیلی میخواد، یک راهنمایی میخواد. و دلیل العقل التفکر، و راهنمای عقل تفکره. یعنی انسان عاقل اهل تفکره. نمیشه انسان عاقل باشه اهل تفکر نباشه، نمیشه، راه نداره، چون راهنمای عقل تفکر. خب چجوری اهل تفکر بشیم؟ اونم دلیل داره، بله. و دلیل و تفکر از سمت، دلیل تفکر سکوته، یعنی راهنمای به سوی تفکر سکوته. اگر میخوای انسان متفکری بشی، باید انسان ساکتی بشی، زبونتو ببندی، تمرین کنی سکوت کردن رو. خیلی هم سخته ها، خیلی سخت سکوت. شاید کمتر ریاضتی باشه که به اندازه سکوت سخت باشه، و اوائلش یه مقدار انسان باید سخت بگیره به خودش، شکست میخوره ها، دوباره باید شروع کنی. یعنی یه چند روزی انسان سکوت میکنه، بعد یه مرتبه یه جایی رفیقی میبینه زبونش باز میشه، دیگه باز شد زبون، باز دوباره باید شروع کنی. اونقدر با این نفس کلنجار بری که عادت بکنه به سکوت کردن، چون حفظ زبان خیلی سخته، از این اسب وحشی که بخوای مهارش کنی سخت‌تره، چون خیلی دلش میخواد حرف بزنه، و کسی هم که حرف میزنه نمیتونه فکر کنه، و کسی هم که نمیتونه فکر کنه نمیتونه عقل داشته باشه، تعقل کنه. آقا جان در اشعارشون می فرماد قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر، هاشا تو را گمان برود که این مقاله چیست. قفل دهن، اگه قفل بزنی دلت به سخن میاد. قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر. لذا اولش انسان باید در مورد هیچ و پوچ سکوت کنه. حالا یه جایی هست به انسان دستور میدن شما سکوت کن مثلا چند مدتی هستن، حالا غیر از واجباتت که نمازت، سلام یا امور ضروری، سکوت کن مطلق، دیگه اصلا اجازه نداره حرف بزنه. اما نه، اون سکوت عام. سکوت عام در چه چیز سکوت کنی؟ صحبتی که میخوای کنی، ببین این حرفی که میخوای بزنی برای دنیا یا آخرتت سودمند یا نه. اگه سود داره بگو، اگه نداره سکوت کن. اون موقع میبینی چقدر حرف چرت و پرت میگفته ای، چقدر انرژی از خودت بیرون میریختی. چون انرژی که در درون ماست، نیرویی که در درون ماست، به وسیله سخن گفتن بیرون میره. شما چند ساعت زبونتو ببند، دهنتو بسته، اصلا خود این ظاهر دهنت هم لباتو بذار رو هم، چند ساعت حرف نزن، ببین چه حالتی بهت دست میده. چند ساعت میگیم، نمیخوام چند روز و چند ماه و سال، نه، چند ساعت دهن بسته. حالا مگر اینکه کسی سلام کنه بهت، جواب بدی به اندازه که واجبه، ببین چه حالتی به دست میده. بعد ببین این حالت، اون انرژی که در توه و داری با سخن گفتن میریزی بیرون اینا رو. حالا دیگه اون حرفای دروغ و غیبت و تهمت و مسخره و جوک و اونها که دیگه واویلا. روایت داریم کسی پیامبر اکرم فرمود مزه ایمان رو نمیچشه تا سکوت نکنه. تا طرف سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه. در شریعت حضرت مسیح روزه‌ای داشتیم به نام روزه سکوت. همونجوری که روزه قضا میگیریم قضا نمیخوریم، اونا هم روزه داشتن، روزه سکوت میگرفتن، که البته در شریعت ما نیست این قضیه، ما روزه سکوت نداریم، ولی سکوت کردن داریم، یعنی حرف بی خود نزدن. چون ما واجباتی داریم، نماز باید بخونیم، با دیگران ارتباط داشته باشیم، دین پیامبر ما دین جامعه. اما چقدر سفارش شده در مورد سکوت کردن. و عجیب اینه که وقتی انسان سکوت میکنه، مدتی میگذره یه علومی از قلبش جوشش میکنه. میفرماد قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر. یه مدتی، چند روزی، یکی دو هفتهی سکوت کنی، کتابی که میخونی میبینی که اینا چقدر واضحه، این مطالب، مطالبی که قبلا نمیفهمیدی، اصلا استاد توضیح میداد به زور میفهمیدی، این چقدر واضحه، اینا که اصلا مشخصه. دل به سخن میاد. حالا میگم بد اخلاقی بودن، بد اخلاق بودن یه چیز دیگه است، نه اینکه سکوت کنی اخماتم تو هم بکشی و خیلی مهربان اما حرف بی خود نزن. حرفی بزن که باید گفته بشه. بعد اون وقت میبینی به قول آقا جان میفرمود سکوت نکرده ای، مراقبه نکرده ای که ببینی چه آتشهایی با این زبانت برپا میکنی. یه حرف میزنی دل یه نفر آزرده میشه. اون دلازردگی نمیدونی چه بلایی سرت میاره. آیه قرآن شما دیدی طرف میگه آقا ما آمدیم به خودمون گفتیم از این به بعد فلان گناهو نمی کنیم. خیلی ها اینو میگن، خیلی ها میگن. دو دقیقه نشد توبمون شکسته شد، اصلا نفهمیدیم چجوری. گفتیم عصبانی نمیشیم، یه مرتبه یه نفر آمد مثلا زد شیشه ما رو شکست و ما مثلا عصبانی شد از دستمون در رفت. تا نیت میکنیم آدم بشیم یه چیزی میاد کار از دستمون در میره. اصلا این برای چیه؟ چجوری کنیم اینجوری نشه؟ ها؟ چجوری کنیم تو راه که میریم درست بتونیم بریم؟ نیت میکنه به زن نامحرم نگاه نکنه، یه مرتبه کارش میفته با یک خانوم سانتال، بگه بخنده اینه برای مراقبت، آخرش دستش در میره. یه مرتبه اینه نیم ساعت داره با زن نامحرم میگه میخنده، دیگه نمیدونم چی میشه. تا نیت میکنم خراب میشه، اصلا تا نیت مراقبه میکنم خراب میشه. چی کار کنیم اینجوری نشه و علتش چیه؟ آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و به درستی سخن بگویید. قول سدید، حرفی که میزنی استوار باشه حرفه، قول سدید بگو. یصلح لکم اعمالکم، خداوند اعمالتون رو اصلاح میکنه، خداوند اعمالتو اصلاح میکنه. و یغفر لکم ذنوبکم، بعد گناهاتم میبخشه. یعنی جلو زبانتو بگیری درست حرف بزنی، اونجا که خراب میشه مال چیه؟ مال این که شما یه حرف زدی، یه نیش زدی، دل یه نفر رو شکستی. خب اینجا نمیتونی تقوا پیشه کنی. یه حرفی زدی، یه غیبتی کردی، اینجا نمیتونی تقوا پیشه کنی، خراب میشه کار. چون اینا زنجیروار مرتبطن با هم. اگر سکوت کنی، یعنی درست حرف بزنی، مواظب باش کلامی که از دهنت بیرون میاد استوار باشه، هم اعمالت اصلاح میشه، دیگه ناخودآگاه گناه نمی کنی، دیگه اشتباه نمی کنی، دیگه نمیگی یادم رفت. همین که گناهانت بخشیده میشه، همین زبانت درست کنی. روایت داریم صبح که میشه همه اعضا و جواره زبان رو التماس میکنن، میگن تو اگه ما رو جهنمی نکنی ما گناه نمیکنیم. یعنی اول زبان خطا میکنه بعد چشم هرز میره. زبانی که خطا میکنه دست هرز میره، زبان خطا میکنه شکم هرز میره. خیلی مهمه ها، تا این زبان خطا نکرده اعضا و جوارح دیگه. لذا میگه اگه شهواتتو میخوای کنترل کنی زبونتو کنترل کن، شهواتت در کنترلت میاد. خیلی کلید بزرگیه. و یه روایتیه در مورد سکوت که من فکر میکنم این روایت اصلا برای سکوت همین یه روایت کافیه برای نگه داشتن زبان. رسول خدا میفرماد کسی بتونه زبانشو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. خیلی ها زبونشو بتونه حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. شما نمیدونی این زبان چه گناهانی میکنه. آقا گناهانی داره زبان که هیچ گناهی به پاش نمیرسه. از قرآن براتون میگم ها، زبون میتونه گناهانی کنه، زنا، قتل، تجاوز، دزدی، اینا پیشش هیچه. چجوری آقا؟ کجا میگی شما؟ آیه قرآن میگه قالت الیهود ید الله مقلوله، یهود گفتند، زبون دیگه، گفتند دستان خدا بسته است. حالا این به چه معناست اصلا کار نداریم ها، حرفشو میخواییم بگیم. دنبالش میفهمند قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دستان خود اینها بسته است و لعنت شده اند به خاطر چیزی که گفتند. یعنی طرف یه حرف میزنه ملعون خدا میشه، خدا لعنتش میکنه. یه حرف میزنه طرف مرتد میشه، نجس میشه، در حالی که اگه طرف زنا کنه نجس نمیشه، کافر نمیشه که، مسلمان گناهکاره. قتل کنه مسلمان گناهکاره. هر گناهی که کنی شما، نعوذ بالله، شما که نه، دیگران نجس نمیشن، کافر نمیشن. اما با زبون طرف میتونه کافر بشه، نجس بشه. پس زبون گناهانی داره که هیچ گناهی به گردش نمیرسه. پس اینو یه مقدار باید مواظبش بود. و خیلی از حرفایی که مردم میزنن گناهه و خودشون نمیدونن، خیلی حرفایی که میزنن گناه و مجازات سنگینی داره. آیه قرآن میگه بعضی از چیزهایی میگید شما در نزد شما آسانه، خیلی سبکه، بی وزنه، بی ارزشه، و هو عند الله عظیم، ولی در نزد خدا خیلی بزرگه. یه کلمه میگی شما میگه یه حرفی بود گفت، یه چیزی بود گفت، باد هواست. میگه نه، این در نزد خدا خیلی عظیمه. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خشمش در نزد خدا خیلی بزرگه، آن چیزی را که میگویید و عمل نمی کنید. نگفت عمل نمی کنید، گفت میگویید عمل نمی کنید. یعنی اگه نگید اینقدر مشکل نداره، منتها میگی و عمل نمی کنی. به مردم میگی مردم گناه نکنید، بعد خودت گناه کنید. خیلی بزرگه، چون خودت گفتی نکن. این گفتن مشکل داره، این گفتن مشکل داره. و کسی زبونش رو حفظ کنه، علومی بهش داده میشه. زبانش رو حفظ کنه، از اون ورم زبان که یله و رها بشه، چه مصیبت هایی که به سرش میاد. یه موقع به خاطر یه حرف از علیین به سجین پرتاب میشه طرف، خاطر یه حرف. یه موقع به خاطر یه حرفی که طرف میزنه سالیانی بلا بهش میخوره، سالیانی بلا میخوره تو سرش به خاطر یه کلمه حرفی که گفته. فکر نکنی این زبون حرف زدن باد هواست. خیلی باید مواظب باشی چی از دهنت بیرون میاد. ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. سخنی از شما صادر نمیشه مگر اینکه رقیب و عتید می نویسن اونو. و بابت تک تک این حرفا باید جواب پس بدی. چرا اینجوری گفتی؟ چرا این شوخی؟ چون شوخی رو ما میگیم شوخی عزیز من. اون چه که شما میگی تو پرونده اعمالت ثبت میشه، زیرش هم نمینویسن این شوخی کرد. خوب دقت کن چی میگم، نمینویسن زیرش این آقا شوخی کرد، میگن این آقا اینجوری گفت. چون اونا به نیت شما کار ندارن، فرشته هایی که می نویسن اعمالو، شما به چه نیتی گفتی؟ به نیت، اونا به عمل کار دارن. شما به شوخی میگی اما اونجا جدی نوشته میشه و باید پاسخ بدی. خیلی کار سخته ها. یک موقع پرونده اعمالت واز نشه ببینی کلی حرف کفر و دروغ و آقا من اینا رو شوخی کردم. شوخی یعنی چی؟ شوخی کفر گفتی، شوخی مسخره کردی. مسخره کردن و نیت نمی نویسه، اینکه نیت مسخره می نویسه اینا رو گفته. پناه بر خدا، خیلی کار سخته. مگر رحم خداوند رحم کنه به کسی؟ اگه خدا فقط رحم کنه بهمون. آیت الله قاضی شاگردانش میگن ما صحبت میکرده ایشون میدیدیم تو دهن ایشون بنفشه، کبوده. یه بار یکی از شاگردا که حالا روش میشد یه جوری از استاد سوال کنه، گفتن آقا زبون شما چرا دهنتون داخل دهنتون بنفشه، کبوده؟ یه موقعی که من سکوت میکردم 14 سال یا همچین عددی سنگ میذاشتم تو دهنم برای اینکه حرف نزنم. میخواستم حرف بزنم برای اینکه زبون یله نباشه، سنگ میذاشتم که نتونم حرف بزنم. بعد اونجایی که میدیدم خب اینجا باید حرف بزنم، سنگ رو در میآوردم صحبت میکردم، دوباره سنگ رو میذاشتم تو دهنم، سنگ میذاشتم رو زبونم که نتونم حرف بزنم، مراقب باشم. این کبودی مال اون چند سالیه که سنگ در دهانم بوده، اینجوری مراقب زبونشون بوده. ربیع ابن خسیم آدم خودش خجالت، من خودم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، اینا رو برای خودم میگم که یاداوری بشه برام. میگه ایشون اون چه که میگفت مینوشت، اون چه که میگفت مینوشت. که چی گفتم؟ همون لحظه یادداشت میکرد، بعد شب مینشست میخوند. خب من اینو گفتم، ازم بپرسن چرا گفتی چی بگم؟ حالا چقدر کم صحبت میکرده که میشده بنویسه. آخرش ناله میکرد، گفت آه آه نجسامتون. اونایی که سکوت کردن نجات پیدا کردن، خوشا به حالشون. آخرش اینو میگفت. ما نمیگیم اینجوری باشیم، ولی یه مقداری نگردار زبونو، نزا هر چی که میخواد بگه، هر شوخی که میخواد بکنه، هر چرت و پرتی که آمد بریزه بیرون. یه حد و مرزی داشته باشه. خدا میدونه چه آتشهایی به پا میکنه این زبان. چون اهل مراقبه نیستی نمیبینی، اهل مراقبه باشی میبینی چه آتیشایی داره تو وجودت به پا میکنه، چه جهنمی داره در وجودت شعله ور میکنه. خب تو کتب روایی اخلاقی مراجعه کنید عزیزان، یه معمولا یه بابی داریم، باب و سمت یا باب و سکوت. روایاتی اونجا در مورد سکوت آمده. ببینید چقدر تأکید شده در دین ما به سکوت. می‌فرماد سکوت دلیل تفکره و تفکر دلیل تعقل. پس تا سکوت نکنی نمیتونی فکر کنی و تا فکر نکنی نمیتونی عقل تو به کار بندازی. ولی کل شیء متیتن و متیت العقل التواضع. و هر چیزی یه مرکبی داره، یه سواری داره، یه راهبری داره، یه چیزی که او رو ببره حملش کنه، بارکش. و بارکش عقل تواضعه. انسان عاقل متواضعه. پس هر جا که دیدی کسی متکبره بدون عقل نداره. تکبرم عزیزان به صورت ظاهر نیست ها، تکبر به صورت ظاهر اون حالا یه بحثی داره که دور میشیم. انسان متواضع اونیه که در مقابل حق سر تسلیم پایین میاره. انسان متکبر ظاهرش خیلی متواضعه اما تو دلش نمیپذیره حرف حقو. حرف حقو بهش بگین کارت اشکال داره، هزار جور توجیه میاره. نه من اینجوری بود که اینجوری گفتم، اونجا که اینجوری گفتم اونجوری بود. میخواد بگه نه من اشتباه نمی کنم. و کفا بکه جهلن ان ترکب ما نهیت ان. و برای جهالت تو بس که مرتکب شوی چیزی را که از آن نهی شده ای، کاری کنی که از اون نهی شدی، گفتن نکن انجام بدی. برای جهالتت همین بسته. یعنی برای جهالت انسان همین بس که گناه کنه. انسان عاقل گناه نمی کنه، یعنی منهیاتو انجام نمیده. یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده لیعقلوا عن الله. هشام خداوند انبیاء و رسولش رو به سوی عباد مبعوث نکرد مگر اینکه اون عباد یعقلوا عن الله، در مورد خداوند تعقل کنن، تعقل کنن در مورد خداوند. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. و اون که بهتر استجابت میکنه، بهتر گوش میکنه، او معرفتش بالاتره. اون کسی که بهش میگن آقا این کار رو نکن میگه چشم، این کار رو بکن میگه چشم، این معرفتش بالاتره. حالا شاید ظاهرن هم علم صرف و نحو و عربی و عجمی بلد نباشه ها، چون استجابتش بالاست این معرفت بالایی داره. ولی یه کسی هست خیلی هم اهل علم و زهد و ظاهری هست اما پاش که میفته هزار تا دلیل میاره که نه این کار درسته، استجابت نمی کنه. این دارای معرفت نیست، اگرچه دارای علم باشه، چون علم و معرفت فرق میکنن با هم. و اعلمهم به امر الله احسنهم اقلا. و اون کسی که به امر الهی عالم تره عقل نیکوتری داره. چون ما میخواییم استجابت کنیم باید بدونیم امر خدا چیه که استجابت کنیم. الان باید چی کار کنم؟ امر خدا تو این زمینه چیه؟ پس باید علم داشته باشم به اوامر الهی، بعد استجابت کنم. اعلمهم به امر الله احسنهم اقلا. اون کسی که به اوامر الهی عالم تره، اوامرم فقط نماز و روزه نیست ها عزیزان، خیلی دقت کنید. بعضی سرگذشت ها رو میخونیم میبینید طرف یه عمر تو درس بوده، چرا اینجا رو نفهمیده؟ فقیهه، مرجع تقلیده، چرا اینجا رو تقوا رعایت نکرده؟ آقا کسایی که شیخ فضل الله نوری رو فتوا دادن به کشتنش مراجع تقلید بودن، مراجع تقلید بودن که حالا نمیشه اسمشونو بیاری، اصلا صلاح نیست. به سادگی حکم قتل یک عالم مجتهد رو صادر کردی برای اینکه چنین نظری داره، حالا مشروط است یا مشروطه مشروع است، هرچی، چجور امر خدا رو نمیدونی چیه؟ مرجع عالمه، اما از تا تقوا رعایت نشه، اون زبون حفظ نشه، اونجا قلم خطا میکنه، قلم خطا میکنه. آشق محمد تقی آملی که استاد آقا جان هم بوده ان، آقا جان نقل میکرد از ایشون، میگه همراه شیخ فضل الله نوری پدر من رو هم میخواستن اعدام کنن که از علمای بزرگ بود اون موقع، یعنی فردا یا پس فردای اون روز پدر ایشون رو هم میخواستن اعدام کنن. میگه وقتی شیخ فضل الله نوری اعدام شد، چون شیخ فضل الله نوری یکی از علمای بزرگ بود، آقا جان میفرمود ایشون کالیسکه میامد در منزلشون، سوار کالیسکه میشدن برن مسجد نماز بخونن، مثلا مردم بچه هاشونو میآوردن از زیر شکم اسب کالیسکه آقا رد میکردن که تبرک بشه، چنین عالم بزرگی بود که وقتی ایشون اعدام شد بعد یه ولوله افتاد تو مردم، به حکم سه تن از مراجع حکم دادن باید اعدام بشه. چطور نفهمیدی چی داری حکم میدی؟ یعنی اهل علمم که بشی تا تقوا رو رعایت نکنی قلمت میلغزه. این نیست، میگیم تقوا به ریش و لباس و درس و اینا نیست، تک تک شؤون زندگی تو باید مراقب باشی که اون موقع تو موقع خطر خدا حفظت میکنه، نمیذاره قلمت بلغزه. چون روایت داریم ها، روایت داریم اینو، خداوند حفظش میکنه، اون کسی که جاهای دیگه حفظ کرده خودشو، پای گناه که میاد خدا حفظش میکنه. حالا اون قبلا یه جایی خطا کرده، یه لقمه حرامی خورده که اونجا قلمش لغزیده، حکم قتل یکی از علمای بزرگ شیعه رو صادر کرده، خودش هم جزء ظاهرا علماست. خب بگذاریم. میفرماد اعلمهم به امر الله احسنهم اقلا، عالمترین شما به امر الهی اون کسیه که عقل نیکوتری داره، نیکوتر تعقل میکنه، اون کسی که عالمتر به اوامر الهی. یکی از شرایط تقوا عزیزان اینو آویزه گوشتون کنید، آویزه گوش تا آخر عمرت، این چیزیه که خیلی علما رو زمین زده تو تاریخ. این رعایت نکردن این نکته چیزیه که علمای بزرگی رو زمین زده تو طول تاریخ، تا حدی کفر کشیده اونا رو. الوقوف عند الشبهات، توقف کردن در نزد شبهات، جایی که نمیدونی چیه سکوت کن، جایی که یقین نداری حرف نزن، نگو. بابت نگفتن به تو نمیگن چرا نگفتی، بابت گفتن میگن چرا گفتی. همون آقایونی که الان عرض کردن قضیه شیخ فضل الله رو، اگه میگفتن ما نمیدونیم تموم بود، حکم قتل یه مسلمان به گردنشون نمیخوابید. یه عالم شیعه اونجاهایی که نمیدونی چی کار باید کنی، نمیدونی امر خدا اینجا چیه، سکوت کن، توقف کن. آقا من نمیدونم. لا ادری نصف العلم. این همون چیزیه که خیلی یارو به وادی کفر کشیده. اینم چی میخواد؟ کی میدونه گفتن این نکته؟ تواضع. این تواضع میخواد. الوقوف عند الشبهات تواضع میخواد. و طرف وقتی تواضع نداره در نزد شبهات امور مشکوک، تواضع نمیکنه، حکم میده. و هر چی که بالاتر باشه کار سخت‌تر، چون یه عالم وقتی حکم بده با یه عامی حکم بده خیلی فرق میکنه. اینو تا آخر عمرت تو گوشت داشته باش. جاهایی که شبهناک توقف کن، ایست کن، چه تو گفتنت چه تو عمل کردنت. یه پولی شبهناکه، نمیدونی حلال حرامه، نگی اون پولو. این میشه ورع که بالاتر از تقواست. اون چیزی که حلال یا حرام نمیدونی وایستا. اون جایی که نمیدونی حرف درسته یا غلطه ایست کن. و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن، و اونایی که عقلشون کامله درجاتشون بالاتره. درجات میدونید تو قیامت ما خیلی درجاتی داریم، خیلی درجاتی داریم. اونجا کسی درجهش بالاتره که بیشتر نماز میخونه، بیشتر روزه میگیره، بیشتر ذکر میگه، بیشتر چیکار میکنه. اون کسی درجهش بالاتره که عقل کامل تری داره. ارفعهم درجتن فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخره درجهش از همه بالاتره. یه موقع عزیزم یه سپور میارن رفتگر، تو قیامت میبینی درجهش از مراجع تقلید بالاتره، به خاطر رعایت همین. یا هشام ان لله علی الناس حجتین. هشام، خدا برای بندگانش دو جور حجت داره. این خیلی نکته ظریفه، خیلی شیرین بحثش. حجت ظاهره و حجت باطنه. یه حجت ظاهری داره، یه حجت باطنی داره. فاما الظاهره فالرسل والانبیا والائمه علیهم السلام. حجج ظاهری خدا رسولان، انبیا، ائمه هستند، نه حجج ظاهری هستند. و اما الباطنه فالعقول، اما حجت باطنی خدا عقل عقوله. یعنی ما یه پیغمبر داریم در خارج، یه پیغمبر داریم در درون. پیغمبر درون تو عقل توه، یه عقل داریم در خارج، یه عقل داریم در درون. عقل خارجی تو انبیا، علما، ائمه، اونها هستن. لذا این که کسی که استاد نداره یعنی عقل خارجی نداره، عقل خارجی نداره. خب رسول میگه حجتن در خارج، عقل حجت در درونه. حالا قرآن که میخونی میگه اون کسانی که انبیا را کشتن، یعنی حجت خدا رو در بیرون کشتن، خب اینا یه عده‌ن. اما یه عده‌ام هستن عقلشون رو کشتن، اینا هم جزء همونا. عقل میگه این کار رو نکن، میگه برو پی کاره. عقل میگه اینجا نگاه نکن، اونقدر گفته و این تو سر عقل زده که دیگه عقل اصلا هیچی بهش نمیگه، عقلش کشته شده. این جزء همون کسانی که یقتلون الانبیا، انبیا رو میکشن. همون جوری که حجت خدا رو در خارج سر بریدن، یه عده هستن عقلشون اون حجت درون رو سر بریدن، تو وجودشون امام درونشون ذبح شده، حکومت دست یزید افتاده تو درونش. یه عده هستن در درون در حال جنگن، یعنی لشکر عمر سعد یه ور ایستاده، لشکر امام حسین یه ور. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. عقل میگه این کارو نکن، اونا حمله میکنن میگه نه این کارو انجام بده. اون موقعی که تو در کشمکشی، اونجا صحنه درگیریه که کی پیروز میشه. وقتی طرف مشغول گناه میشه، اون موقعی که لشکر امام تار و مار شده. اما اون موقعی که غلبه میکنی بر نفست، اون موقعی که لشکر امام لشکر کفر رو مغلوب کرده، امام درون تو پیروز شده، امام تو یاری کرده ای. امام تشنه است، امام آب میخواد دیگه. آب میخواد یعنی چی میخواد؟ همه تون باید بدونید علم میخواد. یه علم کسب کن، به این امام درونت آب برسون. میگه من تشنم. اینا اون تعاویل ها، اون باطن قضیه است. امام درونتو تشنه است. میگه از خیمه های من محافظت کن. یعنی از چی؟ یعنی از اصول دینت، از فروع دینت. عقل داره اینا رو به تو دستور میده. هر گناهی که طرف میکنه یه تیری داره خودش میزنه به امامش. دائما این درگیری هست در وجود بعضی ها. امام کشته شده، مسلوبت الامامت و رضا شده، خیمه هاشو به غارت برده اند، اهل و عیالشو اسیر کرده اند. اما در وجود بعضی به مرتبه ای رسیده که امام حاکم بر کوفه قلبش شده، امامش شده حاکم بر کوفه. این خیلی مقامی میخواد ها، خیلی جنگیدن میخواد با این لشکر عمر سعد و ابن زیاد. اونجایی که دیگه طرف امامش حاکم بر، یعنی عقلش حاکم بر وجودش میشه، اون میشه انسان کامل، به کمال رسیده. تا قبل از او تمام درگیریه که کی تصرف کنه. گاهی وقت امام تصرف میکنه این مملکتو، گاهی وقت عمر سعد میاد تصرف میکنه. حالا میبین امامتو چقدر یاری کرده ای، امامتو چقدر یاری کرده ای. بعد طرف امامشو کشته، اون وقت میگه مهدی بیا، مهد گریه میکنه. آقا میگه برای کی داری فیلم بازی میکنی؟ نقش برای کی بازی میکنی؟ تو امام درونتو کشتی، منم بیا منم میکشی. اگر امام درونتو یاری کردی، حجت درونو منم یاری میکنی. تو میشه حضرت موسی رو بکشی بعد حضرت عیسی رو یاری کنی؟ همچی چیزی مگه میشه؟ اینم نمیشه، اینم نمیشه. گفتن آقا ما شیعه شماییم، ما یه عده‌ای هستیم از شیعیان خاص شماییم. خیلی آمدن پیش امام، پیش ائمه ما بعد از امام، از امام سجاد به بعد، آقا دست به شمشیر ببرید، آقا فلان کنید. ائمه با جوابای مختلف به اینا میدادن. به یک کسی گفت شما به اونجا رسیدید پول احتیاج داشته باشی، بدون اینکه به دوستت بگی از دخلش برداری خرج کنی بعد که آمد بهش بدی. گفت نه آقا ما به اینجا نرسیدیم. گفت شما که به پول خودتون بخیلی میکنید، به خون خودتون بخیلی نمیکنید. تو که پول نمیدی خون میخوای بدی. دیگری آمد گفت آقا شما نصف کره زمین الان شیعه شما. گفت جدا ما این همی شیعه داریم؟ گفت بله آقا، خیلی از مسلمان ها شیعه شما. آقا کره شنیدید دیگه، نونوایی بود اونجا، تنور، آتیش، شعله. گفت بفرمایید چند لحظه برید تو این تنور آتیش بشینید. گفت آقا آتیش میسوزونه. بلا فاصله یکی از شیعیان خاص از در اومد تو. آقا گفت آقای فلانی؟ گفت بله. گفت لطف کنید تشریف ببرید تو تنور آتش. گفت سمعن و طاعتا. چش، چرا؟ برای چی این آتیشه؟ خب امام که میبینه آتیشه، بدون این که بگه چرا، چرو، لمه، لما، رفت داخل تنور آتیش نشست. این نگاه کرد رنگش پرید. امام گفت برو تو آتیش، این رفت. امام شروع کرد با این حرف، این حالا اصلا همه ی حواسه تو تنور آتیشه، اصلا نمیتونه به حرف امام گوش کنه. اون چی شد؟ جیزغاله شد. الان دقایقی گذشت، آقا گفت بریم یه سری بزنیم به این تو تنوری ببینیم چه خبره. آمده بالا سر تنور، دید نشسته داره وسط آتش نشسته داره کفشی شد بخیه میزنه. گفت اینجور شیعه چند تا داریم؟ گفت آقا اینجوری هیچی ندارید اصلا. تو نگی منم آقا بگه میرم تو تنور میرم ها، فکر نکنی بگه آقا بهت بگه برو میری. آقا گفته به نامحرم نگاه نکن، نگاه میکنه طرف. تو که به یه نامحرم نگاه گفتم نکن میکنی، بگم برو تو آتیش میری اون وقت. یعنی خودتو، سر خودتو شیره نمالی. من که به تو گفتم دروغ نگو دروغ میگی، من که به تو گفتم که نمیدونم حرف بی خود نزن میزنی، اون وقت بگم جان بده میدی برا من، این کوچیکا رو انجام نمیدی، بزرگ بگم انجام میدی. شیطان یه موقع گولت نزنه. یه عده اومدن پیش امام سجاد، امام باقر میفرماد، نشسته بودن باد کرده بودن، فکر میکردن از شیعیان خاصن، هی ابراز ارادت میکردن به آقا که آقا ما در بس مخلص شماییم و ما رؤوس شیعیان بودن. یه پدرم یکی گفتش که آقا فرمود که یک منقل آتیشی بود اونجا برای گرما گذاشته بودن، حالا یا برای پختن بوده، گفت یکیتون بلند شه یه مقدار از این آتیشا رو بگیره کف دستش نگه داره تا سرد بشه. این یه نگاه کرد به او، این یه نگاه کرد به او، همه میخکوب شدن سر جاشون. میگه من بلند شدم، گفتم پدر اجازه میدید من بردارم؟ گفت تو نه، تو گوشت از گوشت من، خونت از خون منه، بشین. گفت بلند شید دیگه، کدومتون بلند میشید؟ میگه این نگاه کرد، میگه عرق ریخته بودن اینها. پدرم گفت ما اهل حرف خوب میشناسیم تا اهل عمل. امام باقر میگه بعضی از اینا دلشون میخواد زمین دهن باز میکرد، اینا فرو میرفتن تو زمین از ناراحتی، از خجالت. پدرم که دید اینجوری گفت البته اهل حرف هم ارزش دارن پیش ما، اما اهل عمل نمیشن، اهل عمل نمیشن. تقوا رو باید رعایت کنی عزیزم، تا وقتی رسیدی میدون کربلا فرار نکنی. کوفه بارها و بارها اینو مطلب رو من گفتم. آقا کوفه شهر شیعه نشین بود، 12,000 نامه فرستادن آقا بیا، آقا بیا، جان میدیم برات. وقتی آقا آمد همونو شمشیر کشیدن رو امام از ترسشون، از ترس ابن زیاد، به خاطر پول یزید شمشیر کشیدن رو آقا. یه عده‌شون اصلا نمی جنگیدن، فقط وایستاده بودن تو صف. امامم گفت هر چی من نصیحت میکنم براتون فایده نداره، چون شکمتون از حرام پر شده. تا تقوا رو رعایت نکنید تو امتحان سربلند بیرون نمیای. خداوند سبحان حق پیغمبر و آل پیغمبر نور تقوا و ایمان رو در قلوب ما بتابارد انشاءالله. شب شب میلاد عزیزانی که هستن، مدعی میکنن انشاءالله به نیت عمه جان حضرت معصومه، از باطن ایشون